بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا. جهت خشوعی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبان صلواتی رو هدیه می کنم. شب پنجم محرم، هرچی با عاشورا نزدیکتر میشیم، این داغ و این مصیبت بر امام زمان سنگین تر. عرض تسلیت و ادب داریم خدمت محضر مقدس امام زمان. انشاءالله جلسه‌مون مورد عنایت ویژه‌شون قرار بگیره، به دلهامون نگاه ویژه کنن، به این بچه ها و کوچکترهایی که در بین ما هستن لطف و رحمت خاصشون شامل بشه و برکت صلواتی بر محمد و مرحوم آیت الله آمیز جواد آقای ملکی تبریزی کتاب ارزشمندی دارند که اسم اون کتاب هست المراقبات. مرحوم آمیز جواد آقای ملکی تبریزی شخصیتی هستند که مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه در پایان عمرشون میگن من حسرت میخورم چرا کم استفاده کردن و دیر آشنا شدن با میرزا جواد آقای ملکی تبریز. یک عارف کامل که سمت استادی دارن بر امام خمینی. قبر مقدسشون در قم، قبرستان شیخان نزدیک حرم حضرت معصومه است. انشاءالله هر موقع قسمتتون شد که انشاءالله خیلی زود نصیب این دست جمع بشه زیارت بی بی دو عالم حضرت معصومه سلام الله علیها، بپرسید قبرستان شیخان کجاست، بدید سر وقت آمیز جوادهای ملکی تبریزی. یک کتاب ارزشمندیشون داره به اسم المراقبات. اگر میخواید تو هر ماه از ماه‌های قمری بدونید باید چه حال و هوایی داشته باشید، چه اعمالی خیلی میتونه اثر جدی بگذاره روی رشد شما و تحول شما، کتابی که بهتون پیشنهاد میکنم بخونید کتاب المراقباتی. یه وقتی از استادمون حاجی عابدینی که شاگرد آیت الله بهجت و آیت الله مملوحی هستن پرسیدن برای خودسازی چی کار کنید، گفتن کتاب المراقبات دم دستت باشه، هر روز یک صفحه دو صفحه رو بخونی. توی ساعت‌های خلوتی که تمرکز داری، مثلا بعد نماز صبح، آخر شب، یه زمانی که وقت خلوتت هست، مستمرن این کتاب کتاب بالینی تو باشه، کنار دستت باشه، مرتبا مراجعه کن. حالا میخوام چند خط از کتاب المراقبات بر شما بخونم. بیانات آمیرزا جواد آقای ملکی تبریزی، عارف کامل، استاد مرحوم امام. اقول مخاطبا لنفسی اعلم ایها العبد اللئیم الذمیم البتال. مرحوم تبریزی داره با خودش صحبت میکنه، میگه بدان ای عبد پست بیکار مورد مذمت. چطور با نفس خودش صحبت میکنه؟ ان هذه الايام والاوقات التي ولدت فيها الى ان تموت، این روزهایی که بعد از تولد تا امروز بر تو گذشته، به منزلت منازل سفر که الى وطنك الاصلی، هر کدام از این روزها و ساعتها یه منزله که تو رو یک قدم نزدیک میکنه به مقصد اصلی که در حال سفر به اون مقصدی و اون آخرت. الذی خلقت لمجاورته، اون مقصدی که تو اصلا خلق شدی تا به اونجا بری، و الخلود فی، خلق شدی تا برای همیشه به اونجا بری. زمانها منازل سلوک الالله. امشبی که شما در جلسه امام حسین حضور پیدا کردید، یه منزله، یک توقفگاه میان مسیر در راه حرکت به سمت خدا. هر شب، هر فرصت، هر ساعتی که بر ما میذاره همین خصوصیت داره. چطور ما از اینجا بخوایم حرکت کنیم بریم به سمت مشهد، محلهای متفاوتی رو ازش عبور میکنیم، از نائی میریم شهر بعدی، شهر بعدی، تا میرسیم به مشهد. فکر کنید ما مسافر سفر آخرتی، هر شب و هر روز یک محل توقفی که ازش رد میشیم. از شب چهارم محرم رد شد، از شب سوم محرم رد شد، از شب دوم محرم رد شدیم. امروز روز شنبه است، از صبح روز شنبه رد شدیم، دیگه بر نمیگرد، دیگه بر نمیگرد. یک روایت خیلی جالبی از وجود مقدس امام حسین علیه السلام در کتاب ارشاد القلوب مرحوم دیلمی نقل شده، خیلی جالبه. ابا عبدالله حسین می‌فرمان یمن آدم، ای پسر آدم، انما انت ایام، تو روزهایی، یعنی حقیقت وجود تو یه سری روزه. محمد مهدی الهی منش، تو چند هزار روزی یا چند میلیون روزی؟ حاجی شما چند میلیون روزی؟ حاجی آقا شما چند هزار روزی؟ حاجی خانم شما که اونجا نشستی چند صد هزار روزی؟ کلما مزا یومون زهب بعضو، که هر روزی که عبور میکنه بعضی از تو تمام میشه، مثل یه ساعت شنی که برگردوندنش. کل حقیقت این چیه؟ همون شنایی که اون بالاست و لحظه به لحظه داره میریزه و معلوم نیست چقدر ازش مونده، فقط من تبه موشه. جمله ها رو تکرار کنم. یه ساعت شنی که شنها داره میریزه، نمیتونید متوقف کنید؟ میتونید متوقف کنید تو این ساعت بمونید؟ نمیشه. ساعت هفت امشب گذشت، چهارم محرم گذشت، شب سوم تمام شد، وای نمیسته، داره میدوه، داره تموم میشه، معلوم نیست چقدر ازش مونده، و قطعا تمام میشه. حقیقت وجود همه ما همین ساعت شنی است. امشبی که توش هستیم یکی از اون فرصت‌هایی که داره میگذره، نمیشه نگهش داشت. تنها کاری که ما ازش میتونیم انجام بدیم اینه که ازش بهره ببریم، ازش استفاده کن. نگهش نمیتونی بداری، فقط میتونی ازش استفاده کن. در بین ایامی که ما در کل عمرمون داریم، یه سری ایام، ایام ویژن برای فصل شدن به خدا، برای سفر به سمت خدا. بعضی از ایام یه روز نیستن، به اندازه یک ماه هم، بعضی به اندازه یک سال هم، بعضی شبها به اندازه 80 سال هم. در مورد شب قدر اگه نمیدم یک شب از 80 سال بهتره. در مورد بعضی از روزها مگه نگفتن اگر یک روز روزه بگیری مساویه با یک سال؟ پس بعضی از این ایامی که در عمر ما میذره فرصت ویژه تریه برای رشد کردن. من اگه بخوام برای بچه های مثل خودم مثال بزنم، میگم این بازی مارپله رو دیدید؟ تو این خونه ها که میرید جلو، به بعضی از خونه ها که میرسید نردبونه. تو این خونه یه دفعه 3 طبقه میری بالا. کل زندگی ما این خونه هاست، ولی بعضی خونه ها نردبون داره. یکی از اون خونه هایی که نردبون داره محرم. شب هایی که امشب توش هست. امام حسین علیه السلام باز کرده در به رحمت خدا رو به سمت ما، دعوت عام کرده. اگر تو روزهای دیگه وارد شدن سخته، تو روزی که متعلق به امام حسینه دربها گشاده تره و همه میتونن وارد بشن. این داستان رو حضرت آقای فرحزاد میگفتن، میگفتن یه بند خدایی با خودش داشت فکر میکرد که توی منبری شرکت کرده بود، دید آخونده روی منبر داره درهای بهشت رو میشموره. گفت یه در توی بهشت هست مثلا برای اهل صبر. بعد شروع کرد توضیح دادن که اهل صبر چجوری هست. بنده خدا پای منبر نشسته گفت که به من نمیخوره، من از این در نمیتونم وارد شم. درب بعدی برای اونهاییه که مثلا اهل زهدن. شروع کرد به توضیح دادن این درم به من نمیخوره، من از این درم راه نمیتونم. درب سوم مال علماءه. توضیح داده بود منبری، این درم که به من نمیخوره. همینجوری درها رو میگفت و میرفت جلو. طرف احساس کرد آقا از هیچ کدوم از این درها انگار ما قرار نیست وارد بهش بشیم. حالش خراب شد، برگشت خونه، گفت خدای من چیکار کنم؟ ظاهرا تو عالم رؤیا بهش نشون داده بودن برو سراغ مثلا کتاب بهار و لمبار، کتاب مرحوم مجلسی. رفته بود دست انداخته بود کتاب دار الانوار، یه جلدش رو برداشت و باز کرده بود. دقیقاً جایی که باز شده بود ابواب بهشت بود. دید نوشته بود یکی از ابواب بهشت باب الحسین. فهمید میخوام بهش بگم اگه از هیچ دری تو راه ندادن تو بهشت، یه بابی هست برای اونایی که جا موندن، اسمش باب الحسین. از اونجا میتونی وارد شی. اونجا راحت تر میگیرن، اونجا راحت تر میخرن. یه شعری هست، حیفم میاد نخونم این شعر رو، شاید شنیده باشید ولی خیلی به دلم چسبید، گفتم بخونم. اصلا حسین جنس غمش فرق میکنه، این راه عشق پیچ و خمش فرق می کند. اینجا گدا همیشه طلبکار می شود، اینجا که آمدی کرمش فرق می کند. صد مرده زنده می شود از ذکر یا حسین، عیسای خانواده دمش فرق می کند. از نوع ویژگی دو آزیر قبعش معلوم می شود، حرمش فرق می کند. من از حسین و مننی پیغمبر خدا فهمیده ام حسین همه اش فرق می کند. با پای نیزه روی زمین راه می رود، خورشید کاروان قدمش فرق می کنه. انشاءالله که مشمول شفاعت ابا عبدالله الحسین باش به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. این شبها دارم در رابطه با خدا و صفتهاش صحبت میکنم. شاید یه عزیزی که توی جلسه ما شرکت میکنه بگه آقا این شب و شب امام حسینه، چرا شما از خدا اینقدر صحبت میکنی؟ از عاشورا بگو، از کربلا بگو، از حسین ابن علی بگو، از حضرت زینب کبرا بگو، درس های عاشورا رو بگو. میدونی جواب من چیه؟ من میگم من کل صحنه کربلا رو یه صحنه عشق بازی میدونم، یک صحنه شجاعت میدونم. این صحنه ظاهرش اتفاقاتیه که شما دیدید و هزاران بار شنیدید. من تلاشم اینه که تو این شبها یه پلی بزنم، ببین پشت پرده عاشورا، ببینیم پشت پرده عاشورا چه اتفاقی درون اصحاب ابا عبدالله و خود ابا عبدالله افتاده که اینطوری از همه چیز گذشتن و وارد کربلا شدن. بزرگترین درسی که از عاشورا میشه گرفت غیر از اینه که ببینیم چی باعث شد حسین این استقامت رو پیدا بکنه، ایمان حسین از کجا نشأت گرفته که فرار نمی کنه، حسین خدا رو چطور شناخته که علی اصغرش رو هم فداش می کنه. اصحاب امام حسین تا اون طفل 13 ساله چجور خدا بهشون معرفی شده که عاشق ملاقاتشن؟ وقتی بهش میگن فردا قرار شهید بشی، میگه احلا من الاصل، برام شیرین‌تر از عسله. خب صبر کن یه لحظه، شما فرزند کی هستی؟ من فرزند امام حسن هستم. چند سالتونه آقای قاسم بن الحسن؟ 13. امام حسن چه خدایی به شما معرفی کرده تو 13 سالگی جون را خاطر خوش؟ من میخوام تلاش کنم اون خداه رو به همون معرفی بشه این شبها. اگه بخوایم پا بذاریم جای پای اصحاب حسین، اگر بخوایم امروز تو صحنه عاشورا که درگیری جبهه حق و باطل برا همه شما واضحه پای علم ولایت بمونیم، غیر از اینه که بعد اون ایمانی که حسین و اصحابش داشت در دل ما طلوع کنه، اون ایمانه با داستان و همینطوری بهبه و چهچه کردن فقط درست نمیشه. اون ایمانه آگاهی میخواد، معرفت میخواد. دو شب پیش از بیان مقام معظم رهبری خدمتون نقل کردم، گفتم ایمان اگر تقلیدی باشه، اگر از اون تعصب دفاع کردی از یک چیزی بدون اینکه فهمیده باشیش، اون لحظه که بعد وایسی پای علم رد میشی، فرار میکنی. خود حسین ابن علی هم بیاد تلاش بکنه تو رو بیاره زیر پرچم خودش، نمیپذیره. به خاطر همین دارم از خدا صحبت میکنم، چون این ایمان به این خداست که حسین رو نگه داشته. و من احتمالا فکر میکنم اون خدایی که حسین میشناسه با اون خدایی که ماها میشناسیم خیلی فرق میکنه. علامتش هم اینه که رفتار ما، احساسات ما نسبت به اون خدا با احساسات حسین خیلی فرق میکنه. حسین با وجود این خدا نمیترسه، من با وجود خدام خیلی میترسم. حسین به خاطر نماز خوندن با این خدا و حرف زدن باهاش مهلت میگیره از دشمنش، من زورم میاد باش حرف بزنم، دنبال استدلال میگردم یکی به من اثبات کنه چرا. حسین خدایی رو که شناخته همه وجودش رو فداش میکنه، تازه اون لحظه آخرم که افتاده روی خاکها داره ازش تشکر میکنه
ولی اون خدایی که من میشناسم ازش طلبکارم، احساس میکنم خیلی برام کم گذاشته، نه بابا یا خوبی بهم داده، نه ننه یا خوبی بهم داده، نه وضع مالی درست حسابیه، نه استعداد دارم، نه قیافه دارم. انگار اصلا اون خدایی که حسین بهش ایمان داره با اون خدایی که به من معرفی شده خیلی فرق میکنه. من میخوام تلاش کنم امشب و این شبها یه پرده‌ای بره کنار، اون خدایی که حسین شناخته رو ما بشناسیم. شاید زندگیمون خیلی قشنگتر از اون چیزی باشه که امروز هست. شاید ما هم مثل زینب کبرا اون موقع هر حادثه ای تو زندگیمون اتفاق افتاد از هم بپرسن فلانی چطوری بود، بگی که من جز زیبایی ندیدم. آقا تو کنکور قبول نشدی یا؟ باشه جز زیبایی ندیدم. آقا تو مادرت از دنیا رفت؟ آقا تو ورشکست شدی یا؟ باشه جز زیبایی. آقا شما تو فامیل برات یه حرف بدی در آوردن آقا سرت دارن میزن؟ باشه جز زیبایی. آقا شما تو دبیرستان کسی به محل نمیذاره، تو دانشگاه بهت فوش میدن آقا؟ نداره من جز زیبایی ندیدم. میشه ما به این احساس برسیم همه چیز رو زیبا ببینیم؟ آره. مهم اینه که اون خدایی که زینب میشناسه رو ما هم بشناسیم. دیشب در مورد عظمتش صحبت کردم، امشب میخوام در مورد علم خدا صحبت کنم. اگر فهمیدیم اون خدایی که ما باورش کردیم بی نهایته، هیچ محدودیتی نداره، معناش اینه که این خدا خیلی علم داره، چون همه جا هست. من الان نمیدونم پشت این دیواره چه خبره. چرا؟ چون اینجا اون پشت نیست. من الان نمیدونم تو دل شما خواهرها تو ذهنتون داره چی میگذره، چون اینجا اونجا نیستم. من نمیدونم شما الان تو موبایل چی داری، چون اینجا تو موبایلت نیستم. من الان نمیدونم درون شما چه احساسیه، ناراحتی، نگرانی، شادی، شعف داری، قصه داری، چون درون شما نیستم. ما الان نمیدونیم تو آسمان ها چه خبره، چون اونجا نیستیم. نمیدونیم قعر دریا چه خبره، چون اونجا نیستیم. ولی بچه‌ها یه خدای ما داریم که همه جا هست، همه جا. فکرشو بکن بری ته اقیانوس اونجا هست، بری تو اونجا آسمون ها اونجا هست، تو دل تو هم هست، تو قلب تو هم هست، همراه با حافظه تو هم هست. همه چیز در محضرشه، در حضورشه. اگه من در حضور شما باشم نمیتونم دیگه چیزی از شما بپوشونم. شما داری میبینی من لباسم چیه، اما من چیه؟ اون چیزی رو شما نمیبینی که در حضورت نیست، مثلا تو فکر منه. اگر موجودی در عالم رو اسمش رو گذاشتیم خدا که هیچ حدی نبود در مقابلش، هیچ دیواری مانعش نمیشه، هیچ پرده‌ای مانعش نمیشه، اون موقع علمش حیرت انگیز میشه. همه چیز رو میتونه. از اون اتم که درون یک ذره است تا سلولی که درون بدن توه، تا تک تک قطره های بارونی که میریزه، برگه هایی که میفته، یک گردی که تکون میخوره، همشون در محضر خداست. حواستون به منه؟ نمیگم میدونه، میگم در حضورشه. درد وقتی شما بدنتون درد میکنه بهش علم نداری، حسش میکنی، در محضر شماست. قصه با همه وجودت حسش میکنی، در محضر توه. این نیستش که خبر داشته باشی که تو دلت قصه است، نه، خبر داری تو دل من قصه است، ولی قصه تو دل خودتو با همه وجودت حسش میکنی. علم خدا به همه موجودات عالم اینجوریه، چون همه موجودات عالم در محضر خداست. به خاطر همین در روایات میگه قبل از این که تو حرف بزنی من صدا تو میشنم، قبل از این که تو بخوای بگی من میدونم چی. هزار سال بعدت همین الان جلو چشم منه. تو چقدر عمر میکنی؟ بچه ها چقدر عمر میکنن؟ در نسل چند تا مؤمن میاد، چند تا کافر میاد؟ تا قیامتت در آن باشه. خیلی عجیبه، خیلی وقتی آدم فکر میکنه بهش حیرت میکنه. فکر میکنه قرآن تو چند تا آیه گفته خدا علم داره؟ حدس بزن. 10 تا خوبه؟ 20 تا آیه گفته باشه خدا خیلی علم داره، یعنی خیلی مهمه دیگه. به نظرتون چند تا آیه گفته؟ من رحم نکردم کامل بشمرم، در اون حدی که تو این دو روزه شمردم بالای 150 آیه. هی تکرار میکنه آقا خدا میدونه، آقا خدا میدونه، خدا همه چیزو میدونه، خدا خیلی. 150 بار تکرار کرد. من بعضی از این آیات رو میخونم. فعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. بذار ترجمه هاشو بخونم. کلیدهای غیب نزد اوست، کسی آنها را جزو نمیداند و آنچه در خشکی و دریاست آگاه است و هیچ برگی نمی افتد مگر آنکه آن را میداند و هیچ دانه ای در تاریکی های زمینی و هیچ ترخشکی نیست مگر آنکه در کتابی روشن ثبت است. اگر آنچه در دلهای خود هست در دلهای خود دارید مخفی کنید یا آشکار کنید، خدا میداند و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. هر چیزی که در آسمانها و در زمین است میداند. به خدا اینقدر این جمله ها برای ما تکرار شده، این آیه ها برای ما تکرار شده، نمیفهمیم. به خدا نمیفهمی؟ میفهمی؟ هر چیزی که در آسمان‌ها و زمین است میداند. چی به ذهنت میرسه که فکر کنی خدا نمیدونه؟ از کجا فکر میکنی خبر نداره؟ خبر داره. یعلم ما تسرون و ما تعلنون. چون اون چیزی که آشکار میکنی، چون اون چیزی که پنهان میکنی، هر دو رو میدونه. ان الله واسع علیم. خدا قطعا وسعت داره و علیمه. وسعت داره یعنی همه عالم رو پر کرده. والله به ما تعملون علیم. هر کاری میکنید بهش علم داره. ان ربک حکیم علیم. هم حکمت داره هم علم. 150 تا آیه است. من چی بخونم برای شما این همه آیه؟ فقط 16 تا آیه میگه خدا همه چیزو میدونه. تعبیرش اینه والله به کل شیء علیم. همه چیز. آقا یعنی خدا میدونه من چی کار باید بکنم تا زندگی نونوار بشه؟ آره میدونه. اصلا خدا میدونه که من اینجوری زندگی بکنم خواستگار گیرم نمیاد؟ بله میدونه. اتفاقا برعکس، اگه اینجوری زندگی کنی خواستگار گیرم. اصلا خدا میدونه چه عشق و حالی داره بهش میسته ساعت PS4 بازی کنی؟ آره بابا میدونه. اصلا خدا میدونه که چه حالی میده من برم توی با توی فضای مجازی چت بکنم فلان کنم؟ آره میدونه. خدا مگه مال 1000 سال قبل نیست، مال قدیمی ها. من فکر میکنم بعضی چیزای امروز رو نمیدونه. ببین هوش مصنوعی شد هنوز به خدا نرسیده. بابا میدونه. 16 بار تو قرآن داره میگه به خدا، خدا همه چیز رو میدونه. دیگه خدا چجوری به ما بگه میدونم؟ ما بازم نه خدایا یه چیزایی هست خب بچه ها میدونی تو نمیدونی. به خاطر همین که نمیدونی هی گیر میدی این کار رو نکن. اگه میدونستی چه حالی میده، اگه میدونستی چه نفعی داره، امروشه. تو نمیدونی من توی تابستون چادر سرم بکنم کلافه میشم، حالم گرفته میشه، کفری میشم، میام تو خونه با شوهر و بچه‌ام دعوا میکنم. اگه میدونستی که حرمش نمیکرد، واجب نمیکرد من چادر داشته باشم.
میدونی؟
تو نمیدونی که من وقتی نماز میخونم هیچی نمیفهمم دارم چی میگم، عربیه، حوصله‌ام سر میره، تکراری هستم، به هیچ دردی انگار نمیخوره. تو اینو نمیدونستی؟ برای چی برداشتی واجبش کرد؟
که میدونم،
میدونم مسلط سر.
خب پس چیه؟ مثلا خواستی اذیت کنی؟ نه، حالا بهم میگم. حالا میگم چرا اینا رو گفتم.
فعلا قبول کن که من همه چیزو میدونم. 6 تا آیه تأکید میکنه خدا هرچی در آسمان ها زمینه میدونه. 5 تا آیه خیلی جالبه، تعبیرش اینه، میخونم شما ترجمه کنید.
و الله یعلم و انتم لا تعلمون.
یعنی چی؟
چی؟
و الله یعلم و انتم لا تعلمون. 5 بار میگه.
یعنی چی؟
یعنی چی آیه که به هم بگه؟ هیچ که نمیدونه معنی این آیه چیه؟ یاروتون نمیشه بگی قرآنه، حرف زشتی نیست. و الله یعلم و انتم لا تعلمون. یعنی چی؟ خدا میدونه ولی تو نمیدونی. فکر کن یه معلمی به شاگردش 5 بار میگه آقا من میدونم،
تو نمیدونی،
من میدونم، تو نمیدونی. من چرا انقدر تکرار میکنی؟ چرا انقدر تکرار میکنی؟
بگم چرا انقدر تکرار میکنه؟ چون ما فکر میکنم خیلی، چون بشر غربی فکر میکنه خدا میشه.
به خاطر همین میگه اصلا چه نیازی دارم به خدا؟ چرا اون بگه من چی کار کنم؟ چرا اون بگه من چه جوری زندگی کنم؟ چرا اون بگه من چی بپوشم؟ چرا اون بگه من با کی حرف بزنم با کی حرف نزنم؟ خودم بهتر میدونم. چرا اون بگه اینو بخورم اونو نخورم؟ چرا اون بگه با کی ارتباط داشته باشم با کی؟ خودم بهتر میفهمم. اینقدر ما احساس استقنا و بی‌نیازی و دانشمند بودن بهمون دست داده، خدا 150 بار تو قرآن باید بگه من همه چیزو میدونم، 6 بار باید تکرار بکنه تو نمیدونی. مثل یه پزشکی که رفتی پیشش، داغونی ها، کلیه، روده، معده، قلب، همه در داغون، چربی، اوره، همه بالا. رفته توی مطب دکتر توروبازی هم در میاره. آیا دکتر این چیزی که دارید میمیسی شما توضیح بدید چرا من باید اینو بخورم؟ اون نسخه رو هم باید یه 5-6 تا دلیل بیارید بنده قانع بشن که چرا باید این کار انجام بدم. امارایی که شما گفتید من نمیفهمم، بر بنده توضیح چکار میکنه باش؟ من یه آبوش برو بیرون، شما اصلا اینگاه نمیفهمید کجایی؟ تو چند تا کتاب پزشکی خوندی؟ تو اصلا چی میدونی در مورد آناتومی بدن؟ تو میدونی من کجا درس خوندم، چقدر سواد دارم، چند هزار نفر مثل تو رو درمان کردم، منتظر بر تو توضیح بدم؟
خدا اینقدر مهربونه با همه پرروبازی ما، خیلی صبور حلیم وایساده.
میگه نماز نمیخونی؟ نفهمیدی هنوز چرا؟ ببیند حالا کم کم میفهم. چکمالیت نمیکنه. نماز نمیخونی فرقه یکاری کنم چشمات نبینه. دیشب که نامحرم نگاه کردی یکاری میکنم که فردا گوشات نشنبه. تا حالا شنیدید یه روزی صبح خواب بیدار داشتید درخت ها دیگه اکسیژن تولید نکنن؟ خدا دستور داده به درخت ها، گفته دیشب خیلی گناه کردن تو اروپا، دیگه حالا درخت ها یه مدتی اکسیژن تولید نکنن، اینه حالشون جا بیاد. به خورشید گفتن چند روزی طلوع نکنیم منجمد شید. بابا دمت گرم، تو چقدر معرفت داری، تو چقدر باحالی، این همه میدونی، این همه من حرفتو گوش نمیدم، این همه من پرروبازی در میارم چکم نمیزنی تو گوشم، همینجوری نشستی تا یه روزی بفهمم. تازه نشستی یه روزی بفهمم، هی آدم میفرستی که من بفهمم. کیو میفرستی؟ اونی که همه بیشتر دوست داری؟ حسین ابن علی رو فرستادی؟ بچه هاش تیکه تیکه بشن که من بفهمم؟
با من شرمنده‌ام واقعا. من نمیدونستم واقعا علی اصغر رو پرور کردی که من بفهمم دنیا دست کیه، باید سمت کی حرکت کنم. آره انقدر دوستت داره که علی اصغرم برات فدا کرد، پیامبرم برات فرستاد، امام زمان که محبوب ترین خلقشه هزار خورده ای سال تنها تو قربت داره زندگی میکنه برای این که منو تو بفهمی خدا چقدر دوستتون داره و از سر محبتش دینش رو برای مفرسته. این همه سال معطل کرده امامش رو، حجتش رو، بنده خالص و محبوبش رو تو قربت با همه فشارهایی که امام تحمل میکنه تو زیارت ناحیه میگه شب و روز خون گریه میکنم به خاطر داغی که از امام حسین به جگرمه و فرصت نیست، اجازه ندارم بیام انتقام بگیرم. ولی گفته مهدی جان صبر، هنوز جوانهایی هستن که تو غفلت هم صبر کن، بیدارشن، آمادشن بر تا که تا کی من باید این همه بزرگواری و لطف و رحمتش رو چشم پوشی کنم؟ این علمشه. بعد بشر غربی فکر میکنه خودش همه چیز رو میبینه، بشری که تو ساده ترین چیزاش مونده. یه زمانی میگفت خورشید دور زمین میچرخه، بعدم فهمیدم خیلی گاف دادم، خیلی اشتباه کردم، نه زمین دور خورشید. یه نظریه میدن تو پزشکی، یه سری آدم رو میارن توی وادی، کلی قرص و دارو و فلان، بعد از 10 سال، بعد از 20 سال میگن آقا اشتباه کردیم، همه اینا که دادی موجب سرطانه، بریزید دور. یه نظریه جدید. یه دفعه میگن آقا برید سد بسازید، فلان بکنید، سد رو میسازن، کلی آب جمع میشه، میبینن زلزله زیاد شد. که آقا ببخشید اشتباه کردیم، ما حساب نکرده بودیم که لایه های زمین به هم زیاد فشار بیاد، ممکنه زلزله درست بشه، دیگه اینقدر سد درست نکنیم. ما موش آزمایشگاهی تو این بشر غربی. بعد تو این همه نمیدونی، این همه داری رو کنده کچل مردم آزمون و خطا میکنی، بعد مدعی هستی که من میگم شما چجوری زندگی کنید، تمدنتو هم میخوای به من عرضه کنی، فرهنگتو با فخر میخوای به من بفروشی. جمع کن برو بکن. بچه مسلمون باید اینجوری با بشر غربی حرف بزنه، باید بزن تو دهنش، میگه تو چی میفهمی؟ تو پزشکی هیچی حالیت نیست، همین داری آزمون خطا میکنی، هزار تا آدم رو کشتی، تو فیزیکش همینه، تو شیمیش همینه، تو ریاضیاتش همینه، تازه چه برسه به علوم انسانی، تو روانشناسی هنوز که هنوزه هیچ میزنی که این آدم چیه مکانیزم درونش، نمیتونی درمانش کنی، میمونی تو جامعه شناسیش موندی. حالا ادعا داری که روح و روان بشر رو من دستورالعمل زندگی میدم؟ حجاب سرتون نکنید، افسرده میشید، روابطتون آزاد باشه، عقده در شما شکل نگیره. تو چی میفهمی اصلا عقده چیه؟ تو تا نوک دماغتون بیشتر دیدی؟ من الان بیام با طناب پوسیده تو برم توی چاه، 50 سال بعد که جامعه من تبدیل شد به جامعه اسفناک خودت که با همجنس ازدواج میکنید، با حیوانات ازدواج میکنید، اون موقع تازه بفهمم تو چه گندی به زندگی من زدی، برگردم در خونه امام حسین؟ مگه من نمیدونم خدا چقدر علمی داره؟ مگه خدا 150 بار به من نگفت که من میدونم تو نمیدونی؟ تو نمیدونی یعنی همه شما بشریت نمیدونی، شما علمتون محدوده. دارم حرفای شبای بعدم نو میدم، اون پدر و مادری که میگن تو رو خدا تو جلسه توضیح بدی چرا ما باید دین داشته باشیم، نوجوانها بفهمن چرا باید حرف خدا رو گوش بدن. من میگم نمیدونم، الان این حرفا یعنی جواب نیست. اگه یه پزشک متخصص از آمریکا درس خونده و تحصیل کرده بیاد اینجا بگه آقا تو کمرت درد میکنه باید فلان کارو بکنی، که دست و پاشو میبوسی انجام میدی.
یعنی ما خدامون رو به اندازه یه پزشک تحصیل کرده تو آمریکا قبول نداریم حالیشه؟ یعنی خدایی که ما از امام حسین فهمیدیمش اینقدر بی‌سواده بود؟
نمیدونم واقعا.
به اون پزشکه میگی برام استدلال بیاره تا حرفش رو قبول کنی؟ اونجاها چشم بسته کورکورانه هرچی میگه قبول میکنی. به خدا که میرسی کلاس میذاری، تعلیم میخوای، استدلال میخوای. البته استدلال داری، یک شب مفصل استدلالهاشو براتون میگم، ولی میخوام الان در روشی بگم که چقدر با این علم بی نهایت جرأت میکنم میگم دلیل به گوشه رو باید حرفت رو گوش بده. چقدر من بد تربیت شدم، چقدر اونو نشناختم و چقدر اون حلیمه که نمیزنه تو گوشه یه برای توضیح گرد ندارم. حسین رو میفرستم برات بده، 124,000 پیامبر میفرستم برات بگه، 12 امام میفرستن برات بگه، کلی شهید میفرستن خونی بشن که باره بشن تا تو بفهم. ولی قول میدی اگه فهمیدی حرکت کنی؟ یا باز دوباره میخوایی مثل بچه ها پاتو بکنی زمین، بهانه جدید بیاری؟ دیدید بچه ها رو که من چرا باید برم درس بخونم الان؟ من الان حال ندارم. مامانش دلیل میاره که خود گرسنه که باشه غذا میاره. نه الان حوصله‌ام هم سر رفته، میگه باشه یه رو بازی کن. بابا کی میاد؟ زنگ بزنید بپرسید بابا هم کی. دیگه یه جایی میرسه دیگه میگه تو نمیخوای درس بخونی، باشه نکنه خدا یه جایی به ما برسه بگه که انگار تو دوست نداری نماز بخونی، انگار تو دوست نداری با من باشی، انگار تو خیلی لذت نبردی از بودن زیر پرچم حسین. نم نداره، برو زیر پرچم بقیه تجربه رو کن، چه حسی داره. برو دوراتو بزن، دیدی فروشنده ها میگه برو دوراتو بزن، قیمتاتو بگیر، خسته شدی بریم دورامونو بزن، ولی بدونیم خسته میشیم برمیگرد. فقط خدا کنه دیر نشیم، خدا کنه تو دورهایی که میزنیم شیطان نبرن. خیلی ها رفتن دور بزنن برنش. این علم خداست. وقتی موجودی علمش بی نهایت بود، یک صفت دیگه از علم او میشه فهمید، اون حکمت. حکمت یعنی چی؟ یعنی کار محکم، یعنی استوار. دیدید که آی طرف میگه این حرفی که زدم مولا درزش نمیره، مولا درزش نمیره یعنی چی؟ یعنی اشکال نمیتونی به این حرف بکنی، سوراخ نداره، این حرف ضعفی نداره. حرف حکیمانه یعنی حرفی که مولا درزش نمیره، رفتار حکیمانه یعنی رفتاری که اشتباهی توش نیست. محمد مهدی الهی ملش اینجا منبر میره یه حرفی میزنه، بعد برمیگرده خونه میگه حواست نبود این حرفو زدی، به این توجه کردی که چهار تا بچه‌ام توی جلسه هستن؟ این بر اونا خوب نبود. ما چون محدودیم، علممون محدوده، حرفامون یه جنبه هایی رو در نظر میگیریم ولی هزار جنبه دیگر رو در نظر نمیگیریم، بعد پشیمون میشه. رفتارهامون همینطوریه، سیاستهامون همینطوریه. یه تصمیمی میگیریم وضع مالیمون خوب میشه، رابطه‌مون با بچه‌مون خراب میشه. خدای حکیم اون خداییه که حرفش و رفتارش با در نظر گرفتن همه ی جوانه بود. به خاطر همین مولا درزش داشت. آقا چه عیب داره حالا مثلا دو تا تار موی من بیرون باشه؟ حالا این پسرها دیگه مثلا از خود بی خود میشن؟ دیگه دو تا تار موی من چه عیبی داره بیرون باشه؟ حالا من کل سرم رو برهنه میکنم. خواهر من حکیم ها یعنی وقتی میخواد یه دستور بده همه ی جوانه با میسنجه، هزاران سال بعد چه اتفاقی قراره بیفته از این رفتار، همه رو در نظر میگیره، بعد یه دستور میده. مثل ماها رو که دماغش رو نمیبینه، خداست. چرا بعد عربی بخونم نمازو؟ من میرم توی سجده به خدا میگم نوکرتم، خیلی باحالی، دمت گرم. بهتر ادبم میفهمم چی دارم میگم. برم توی سجده میگم سبحان ربی الاعلا و بحمده، چی فهمیدم اصلا؟ چه حسی در من ایجاد کرد؟ آقا حکیمه، میدونه آدم ها همه عرب نیستن، میدونه هندو هم داریم، خودش خلقش کرده. اگر یه دستور اینجوری میده مولا درزش نمیره، دلیل داره. حاجا میشه دلیلشو بگی؟ آره میگم شبای بعد، ولی فعلا همینقدر از من قبول کن. حکیمه، عالمه، 150 بار گفته من همه چیزو میدونم، بهش اعتماد نمی کنی؟ باز فکر میکنی ما بهتر میفهمیم؟ اینم حکمت خدا. خواستم از مهربونی خدا حرف بزنم ولی فکر کنم وقتم تموم شده. مداح عزیزم اومدن؟ خب حالا تا وقتی مداح نیومدن، به شرط اینکه شما خسته نشده باشید، یه خورده از مهربونی خدا حرف میزنم. اگه واقعا خسته نشدید یه صلوات بلند بفرستید. مداح اومدن، شروع کنم یا نکنم؟ چرا وقت داریم؟ اینجای بحث خیلی شیرینه، حیفم میاد دوستان حیف بشه سریع ازش عبور کنم. سریع میگم ها، ولی شما یواش یواش گوش بدید، خیلی به هم دقت کنید، ابی نداره با من همراه باشید. میدونم اذیتتون کردم، 4-5 شب دیگه شرمم کم میشه، دیگه میرم قوم. این امشب رو تحملم کنید. آقا تو این شبا برای ما اثبات کردی یه خداییه که بزرگ، حاکم، علیم، حکمت داره، عظمت داره. خب حالا چیکارش کنم؟ برای یه نوجوان وقتی اینو بگی میگه که خب باش، برای خودش خوب، به من میشه. راست هست میگه. من الان به شما بگم یه نفر تو کوچه داره میره، میگه خب بره. یه آقایی تو کوچه داره میره، خب بره. اگه بگم بابات از سفر اومده الان تو کوچه است، میگه واقعا میدوی. چرا دویدی؟ چون اون شناختی که من به تو دادم یه نسبتی رو نشون میداد بین اون شخص و تو. فهمیدی همون باباییه که دلتنگش بودی، همون مامانیه که خیلی دوست داره. ما چرا وقتی اثبات میکنیم خدا رو حالمون عوض نمیشه؟ چون فقط خدا رو اثبات کردیم. عالم حکیم، خب چکار شد؟ چه نسبتی با من داره؟ برا من تا حالا چی کار کرده؟ اصلا من رو دوست داره؟ چه محبتی رو من کرده؟ اگر بگم بابا تو کوچه است، چون همه ی محبت ها و معرفت هاش یادت میاد، دلت پر میکشه. ولی وقتی میگم خدا هست، هیچ تکونی نمیخوریم، چون محبت هاش رو ندیدیم. به خاطر همین از همه مهمتر اینه که ما ببینیم خدا چقدر مهربونه. اکاش وقت داشت. دعای عرفه رو باز میکردم از زبان امام حسین، بعد ببینید اون خدایی که امام حسین معرفی میکنه چقدر مهربونه، چقدر خواستنیه. او با اون خدایی که تو ذهن ماست خیلی فرق میکنه، با اون خدایی که اون نوجوانه به من پیام داده میگه که من 100 تا نماز قضا نخوندم، دیگه فکر کنم دیگه کار من دیگه تمومه، دیگه منو نمیبخشه. داداش با شمر اومده روی سینه امام حسین، امام حسین میخواد یه جوری نجاتش بده، میگه سر منو نبر، تو منو نکش، بکشی دیگه توش نجات نیست. تازه بعد همه این غلطایی که کرده اومده پیش امام سجاد میگه برا من راه نجاتی هست؟ امام سجاد نمیگه بیچش مرو، تو این همه بلا سرم آوردی، من به خونه تشنم. میگه هست، یه کاری باید انجام بده بین نماز و مغرب و عشا، تو اگر نماز اون اگر مقید بشی بخونی خدا میبخشه.
یه قاتل حسین هم میبخشه چون بهرمونه.
من بابا مامانم اینجوری نیستن ها. بابای من یا مامان من 4 بار به من میگه یه کاریو بکن، محلش نمیذارم، نامردی میکنم، دفعه بعدی پشتشو میکنه به من، آقم میکنه، میگه تو دیگه بچه من نیستی. این چه خداییه که میگه اونی که تا حالا به من رو نکرده، در تمام عمرش فقط گناه کرده، اگر بدونه چطور مشتاقم برگرده میمیره از شدت شوق. لما توبی شوقن. دیدید وقتی یه کسی خیلی خاطرخواه آدم باشه آدم ذوق میکنه؟ فکر کنیم یک جلسه همه مثلا تحویلت میگیرن، آدم ذوق میکنه دیگه، خیلی ذوق زیاد بشه میگن ذوق مرگ شد طرف. میگه اگه اون کسی که هیچ وقت با خدا حرفی نداشته، هر گناهی که بگی کرده، اون بدون خدا چرا منتظرشه؟ از ذوق میمیره. این همه خاطر خواه. از کجا بفهمم خدا دوستم داره؟ خیلی دلیل داره، خیلی دلیل داره. من یکی دوتاشو میگم اگه فرصت شد، فردا شد، بقیه شد. یکی از مهمترین دلیلهاش با این سوال مشخص میشه. شما خودتون رو دوست دارید؟ شما خودتون رو دوست دارید؟ کی باعث شده تو خودت دوست داشته باشی؟ کی این مهر رو تو دلت نسبت به خودت قرار داده؟ نمیشد خودت رو دوست نداشته باشی؟ چرا؟ خدا نکنه بعضیا دیدید به افسردگی که میرسن دیگه براش مهم نیست، میگن آقا داری پا در میاری یه چیزی بخور دیگه به درک، میگن آقا ضعیف شد دیگه باید به بیمارستان، میگه نه یا نمیخوام زندگی کنم، خودش رو دوست نداره. تو اگر خودت رو دوست داری مهر تو به خودت رو خدا گذاشته. اون موقع که نوزاد بودیم 2 ماهمون بود، کی ما رو فراخوش کرد؟ خودمون میفهمیدیم چی باید بخوریم؟ پدر و مادر ما رو رسیدگی نکردن؟ کی اون رو به من محبتش من رو تو دلش قرار داد؟ چرا باعث چی باعث شد اون مامانه انقدر مهربون باشه که شیره وجودش رو من بده؟ چرا منو پرد نکرد یه گوشه میگه به درک انقدر وقت بزن تا بمیری؟ پدر منو درآوردی تو، چرا اینجوری نشد؟ چرا منو بزرگ کرد؟ همه ی آدمهایی که الان دور هم هستیم و به ما علاقه دارن، زنت، داداشت، همسرت، برادرت، خواهرت، رفیقت، هر کسی ذره‌ای به تو محبت داره و تو عاشق و دلچیفته این محبتش شدی، شرمسار معرفتش شدی، کی اون معرفت و محبت رو در دلش قرار داده؟ از خودش داشته؟ کی اون رو به تو مهربون کرده؟ چرا ما حواسمون نیست یه موجودی این پشت وایساده داره پیمانه های هممون رو با آب محبت پر میکنه، ما به همدیگه محبت پیدا میکنیم، محبت بغل دستی مامانم، خواهرم، دوستم رو میبینم، اونی که همه پیمانه ها رو پر کرده رو نمیبینم، فکر میکنم این خودش همینجوری شده من رو دوست داره. گاهی هم بهمون میفهمین ها، یه دفعه توی شرایط میگه همون مامانی که خیلی دوستت داشت میزنه تو گوشش، میگه برو تو دیگه بچه من نیستی، همون رفیقی که خیلی با معرفت بود همچنان از پشت سر بهت میزنه که هاج و واج میمونی. با این حال ما حواسمون نیست یک محبوب دیگه‌ای وجود داره که همه محبت‌ها رو او داده، تازه میگه من 1/100 محبت خودم رو پخش کردم بین همه آدم‌ها، این عشق‌هایی که می‌بینید برای هم دیگه جون میدن به وجود اومد، 99 تاشو برای خودم نگه داشتم، قیامت میارم وسط ببینید چقدر دوستتون دارم. من دیگه هیچ حرفی ندارم، از شبای بعدی هم نایمدی دیگه ندارم، همین 3 شب رو در نظر بگیرید، همین امشب رو در نظر بگیرید، خدایی که عالمه، بی نهایت، حکیمه، مولا درز حرف و رفتارش نمیره، عاشقته، گفته نماز بخونه، گفته با
نامحرم اینجوری ارتباط داشته باشه. گفته خمسه، گفته زکات، گفته فحشه، گفته دروغ نه، گفته مال مردم نخواه،
نیازی هم به نداشت.
خودت خواهی حرفش روش بگو، خواهی روش نده. احتمالا اگه حرفش روش ندی اذیت میشه، شب خوابش نمیبره، چون خیلی محتاجه که ما حرفش روش بگیم. اینجوریه؟
به نفع خودت.
حالا اگه قانع نشدی برو دوراتو بزن، ببین تو عالم خبری نیست،
برمیگردی در خونش و آغوشش برات باز، به شرط اینکه برمیگردی. تزمینی نیست برده،
خیلی ها رفتن و برنگشت.
صلی الله علیک یا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید المسیحی، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدا به عزت و جلالم قسمت میدهیم در فرج و ظهور امام زمان ترجیح بفرمایید. حاجات این دست جمع برآورده به خیر بگنید. عشق و محبت خودت رو در دل ما روزافزون بگنید. آتش عشق خودت و اهل بیت رو در دل ما بیفکن. عاقبت امر امرمون ختم به خیر بگنید. بل نبی ماله و بل نرواح المؤمنین و المؤمنات سواب الفاتحه و السلوات.